بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. تسلیت عرض میکنم ارتحال علامه گرانقدر فقیه عالی قدر، حکیم و اندیشمند توانمند، حضرت آیت الله مصباح یزدی رو و همینطور ایام سالگرد شهادت سردار عزیز و شهید سپهبد سلیمانی رو و نیز همراهانش رو، مخصوصا سردار شهید ابو مهدی المهندس و همینطور ایام چهلم شهید فخریزاده عزیز هم هست. روحشون شاد باد. خدا به ما توفیق بده انشالله همه ما رهروان خوبی برای این شهدای عزیز، این عالمان گرانقدر باشه. من با توجه به سوالاتی که قبل از شروع جلسه شد، مخصوصا سوالی که جناب آقای رشیدی داشتند و توضیحاتی که سرکار خانم شهیدی دادن که توضیحات خوبی بود، یک بار دیگه طبق رسمی که در آغاز جلسات داشتیم اون چارچوب کلان خودمون رو دوباره میگم، چون امروز میخواییم که از محضر شما عزیزان استفاده بکنیم. موضوع بحث ما نظام سیاسی و حکومت در نهج البلاغه بود. یک طرحی داشتیم برای این بحث، گفتیم کسانی که از نظام سیاسی سخن میگویند، خب روش‌های مختلفی برای بررسی این مسئله وجود داره، ولی در یکی از این روش‌ها به 8 محور و 8 پرسش در واقع پاسخ داده میشه. پرسش اول مربوط میشه به ضرورت تأسیس دولت به معنای عام و در بحث ما دولت اسلامی به معنای خاص، یعنی در واقع دو تا پرسش اینجا حادث میشه. یک وقت اینه که ما میگیم مثلا چرا بشر به دولت احتیاج داره؟ خب این کار ویژهش همون بحث امنیته که عرض کرده بودم. کار ویژه که میگیم یا فانکشن، یعنی اون کاری که فقط از عهده این نهاد برمیاد و هیچ نهاد دیگری نمیتونه جایگزینش بشه، مثلا معیشت که کار ویژه نهاد اقتصاده، یا سلامت که کار ویژه نهاد بهداشته، یا تکثیر نسل و بقای نسل که کارویژه نهاد خانواده هست، یا انتقال فرهنگ که کارویژه نهاد تعلیم و تربیت. بنابراین اصل فلسفه تأسیس دولت و ضرورت تأسیس دولت برمیگرده به همین بحث، یعنی مهمترین اقدام یا اون اقدام ذاتی که همه دولت ها انتظار هست ازشون که انجام بدن و به خاطر او به وجود میان، همین بحث امنیت هست. منتها ما به همینجا یک سوال دومی برامون حادث میشه و اون این هست که خب چرا از میان دولت هایی که به شکل های مختلف و با فرهنگ های مختلف و ارزش ها و هنجار های مختلف میتونن تأسیس بشن و به وجود بیان، چرا ما بر دولت اسلامی تأکید میکنیم؟ چرا مردم رفتن سراغ امیرالمومنین علی علیه السلام، گفتن شما بیا دولت تشکیل بده و دولت قبلی رو در واقع مثلا نمیخواستن؟ چرا این اتفاقات میفته؟ چرا مثلا در ایران ما انقلاب میشه، مردم با توجه به انقلاب میان و آقای رشیدی گوش میدی یا مشغول کار دیگه ای هستی برادر؟
نه استاد، نه معذرت میخوام، من همش زمان کلاس داره، یه لحظه حواسم رو پرت شد.
من دارم سوال شما رو جواب میدم، اگه
بله.
یه وقت سرتون شلوغه من عذرخواهی میکنم، بفرمایید یه وقت دیگه جواب بدم.
نه استاد، من معذرت.
بله خواهش میکنم. بله، یا در کشور خود ما مردم انقلاب کردن، گفتن ما حکومت طاغوتی وابسته استبدادی پهلوی رو نمیخوایم، جمهوری اسلامی میخوایم. یعنی اگر یعنی معلومه که دولت ها با هم فرق دارن، یعنی از یک دولت به دولت دیگه فرق میکنه. برای همینه که امیرالمومنین دولتش دولت خاصی میشه، سعی میکنه که مطابق الگوی دولت نبوی دولت داری بکنه، یا در اون شورای 6 نفره شرایط رو همه شرایط رو نمیپذیره برای اینکه به قدرت برسه. خب اینجا توضیحات ثانویه میاد، یعنی اینکه فلسفه تأسیس نظام سیاسی اسلامی چیست، یا ضرورت تأسیس دولت اسلامی چیست، تو همین محور اول اینها. خب پاسخی که اینجا داده میشه دو تا پاسخ هست. پاسخ اول اینه که اولا خود مفهوم امنیت در یک نظام اسلامی با یک نظام طاغوتی فرق داره. این هم قناعت بفرمایید، امنیت در یک نظام سیاسی دنیوی فقط به بقای دنیوی تعریف میشه. یعنی اگر جان ما، مال ما، آبروی ما، مملکت ما، سرزمین ما، کشور ما همین تهدید نشد کافیه دیگه، همش دنیویه. اما وقتی که دولت اسلامی میشه، ما علاوه بر بقای دنیوی به فکر بقای اخروی هم هستیم. یعنی امنیت متفاوت از شکل دنیویش تعریف میشه. اون تعریف دنیوی امنیت میشه یک تعریف ناقص. یعنی بقای دنیوی حتما مهمه، حفظ مملکت، حفظ جان، حفظ مال، امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی، امنیت نظامی، امنیت فرهنگی و انواع و اقسام امنیت ها حتما مهمه و باید مورد توجه قرار بگیره. اما علاوه بر اینها دولت اسلامی دولتی هست که به فکر امنیت اخروی مردم هم هست. یعنی در برنامه ریزی هایی که میکنه به گونه ای برنامه ریزی میکنه که خدای نکرده علاوه بر بقای دنیوی مردم و امنیت دنیوی اونها، امنیت اخروی اونها هم به خطر نیفته. لذا شما ببینید که مکرر امیرالمومنین علی علیه السلام و کارگزاران خودش رو دعوت میکنه به تقوا، به رعایت حدود الهی و همینطور تزکیه و تحسیب مردم. اگر کسی در دولت اسلامی به شکلی زندگی بکنه که نهایتا جهنمی بشه، خب این میگیم که امنیتش در واقع به مخاطره افتاده، امنیتش تأمین نشده. اما حالا بحث دوم اینه که اگر امنیت دنیوی و اخروی افراد رو و امت رو و مردم رو در یک جامعه بخوایم تأمین بکنیم، این چگونه میسره؟ اینجا یه ضرورت‌های ثانوی مطرح میشه، مثل بحث مثلا نظم، باید در جامعه نظم وجود داشته باشه، باید از تعدی و تجاوز دیگران جلوگیری بشه، حالا از تجاوز یک دولت خارجی به کشور یا از تجاوز خود نیروهای داخلی به هم دیگه. یا بحث مهم عدالت مطرح میشه، اینکه رضا امیرالمومنین در همون آغاز فرمانی که به مالکش در داد عرض کردیم اونجا 4 محور برای ضرورت دولت ذکر کرده بود دیگه، جبایت خراجه ها و جهاد عدوه ها و استصلاح اهله ها و امارت بلاده ها. یعنی اگر دولت به عمران و آبادانی شهرها میپردازه، به قول امروزی ها اگر به پیشرفت کشور میپردازه، این برای اینه که میخواد از طریق عمران، آبادانی، رفاه مردم امنیتشون رو ارتقا بده. و اگر به استصلاح اهل میپردازه، اون امارت بلاده ها برای توسعه دنیوی و امنیت دنیوی، استصلاح اهل ها برای هم دنیویست هم اخروی، چون به جنبه های معنوی میپردازه. یعنی بحث تربیت شهروندانه، بحث تعلیم و تربیت، بحث آموزش و پرورشه، بحث تربیت دینی و دنیوی اونهاست. جهاد عدوها هم که اشاره داره به مبارزه با دشمنان مخصوصا خارجی و البته داخلی، بحث تامین امنیت دیگه. جبایت خراج ها هم که به هزینه های دولت اشاره داره، یعنی که مالیات ها رو جمع میکنه چون دولت هزینه هایی داره، منتها هیچ که نمیاد بگه که ضرورت دولت جمع آوری مالیاته، این چون یک امر ابزاریه، یک امر مقدماتیه. اگه یک دولتی یک دارایی هایی داشته باشه، مثلا نفت داره که بفروشه کشور را اداره کنه، خب این قصهش فرق میکنه. برای بحث اینه که دولت ها بر انجام وظایف خودشون یه درآمد هایی اموالی لازم دارن که این بعد مثلا روش مرسوم و معقولش همینه که از طریق مالیات تأمین بشه. اما در بند ششم که قلمرو و گستره اختیارات و وظایف دولت هست، اونجا دیگه بحث ریز میشه، خیلی موارد ریز میاد. مثلا دولت برای اینکه همین بحث یک رو انجام بده حالا چه وظایفی داره؟ مثلا میگیم یک، تأسیس ارتش، باید یه ارتشی تأسیس کنه تا جلوی تجاوز خارجی ها رو بگیره. دو، انعقاد قراردادهای داخلی و بین المللی، پیمانها، قراردادها، کارهای دیپلماتیک. سه، میگیم تشکیل یک قوه قضاییه، برای اینکه اگه مردم دعواشون شد یه قوه قضایی باشه قضاوت کنه، داوری کنه، فصل خصومات بکنه، و الا که امنیت تامین نمیشه. قوه قضایی باشه بر اجرای قوانین نظارت بکنه. چهار، مثلا میگیم رسیدگی به محرومان و مستضعفان و اینها. پنج، شیش، هفت، همون طبقاتی که امیرالمومنین در فرمانی که به مالک اشتر داد اونها رو ذکر کرد. بنابراین وقتی شما وظایف دولت رو و گستره اختیارات دولت رو میخواید بشمارید، اونجا دیگه محدودیتی ندارید. خیلی موارد بسیار زیادی میاد که دولت بعد این کارها رو بکنه، کارگزاران حکومتی بعد این کارها رو انجام بدن، و مثلا بدون حجاب با مردم، بدون دربان، بدون نگهبان با مردم گفت و شنود داشته باشن، شکایت ها رو بشنون، رسیدگی بکنن. حاجب و مثلا اونجا حتی حضرت فرمود بعضی وقتا یه وقتی رو بگذار برای کسانی که اینها مورد ظلم واقع شدن، تا اینها بتونن بدون لکنت زبان و بدون حضور پلیس و نگهبانان و محافظان تو حرف هاشون رو بزنن. مثلا پس اون مورد بند 6 که قلمرو به اختیارات و وظایف دولت هست دیگه میره ریز اینها رو برمیشماره. ولی مورد اول بحث ضرورته، یعنی اون چیزی که به خاطر او دولت به وجود میاد و اگر نباشه دولت در واقع بقای انسانها به خطر میفته. مهمترینش همین جوری که شما فرمودید امنیته، و مهمترین بحث در امنیت بقای دنیوی و اخرویه، اینکه ما از تهدیدات درونی و بیرونی مسئولیت داشته باشیم، و در دولت دینی بحث بقای اخروی هم در کنار بقای دنیوی مطرحه، و مهمترین روش تأمین امنیت هم استقرار عدالت هست در اندیشه امام علی علیه السلام، که این هم از قرآن کریم گرفته شده که خدای متعال می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئك لهم الامن. بحث دوم ما عناصر دولت بود، باز با روی کرده البته دولت اسلامی، با توجه به اینکه از چه دولتی ما صحبت بکنیم عناصرش متفاوت هست، ولی در دولت اسلامی طبق مکتب امیرالمومنین علیه السلام یک عناصر اصلی و کلیدی داریم و یک عناصر اقتضایی. عناصر اصلی و کلیدی مثل خود رهبری که حالا در زمان نبوی و پیامبر خود پیامبر هست، در زمان امام معصومه، در عصر غیبت میشه نایب الامام، فقیه جامع شرعی. یکی خود بحث دین یا مکتب هست، بحث سوم بحث مردمه، اینا جز عناصر ثابت هستن. بحث سرزمین هست، میتونه بحثای موارد دیگری هم باشه که ما حالا تو همون جلسات مربوط به خودش توضیح داد. یک عناصر اقتضایی هم هست، مثلا این که تفکیک قوا تو جامعه باشه یا نباشه، این یک امر اقتضاییه. این که چند تا وزارتخونه داشته باشیم، چند تا فرمانداری داشته باشیم، این که تشکیلات حکومتی چگونه باشه، این یک امر اقتضاییه، یعنی متناسب با مقتضیات زمان و مکان ساختار و تشکیلات دولت قبض و بسط پیدا میکنه. ولی اصلی که وجود داره اینه که دولت اسلامی وارد کارهایی میشه که مردم در اونها نمیتونن وارد بشن و یک دولت مردم پایه هست، یک دولتیه که از طریق مردم کارهاش رو انجام میده و عمدتاً به سازماندهی مردم میپردازه. بحث سوم بحث مرزها بود که عرض کردیم مرزها دو نوعه در تفکر امیرالمومنین علی علیه السلام: مرزهای جغرافیایی، مرزهای اعتقادی، که باید از هر دو نوع مرز حمایت کرد و دفاع کرد، هم از مرزهای جغرافیایی هم از مرزهای دینی و عقیدتی. بحث چهارم بحث شبکه قدرت بود. در شبکه قدرت بحث استحقاق و شایستگی و شایسته سالاری مطرحه، یعنی اینکه چه کسانی میتونن چه مناسبی رو به بر عهده بگیرن. شما وقتی میخواید یک کسی رو مثلا به عنوان فرمانده ارتش خودت انتخاب کنی، اینجا به مالک میگه که این چه ویژگی هایی باید داشته باشه. یک کسی رو میخواید بگذارید قاضی، این چه ویژگی هایی باید داشته باشه. بعد اینجا یه سوالاتی هم مطرح کردیم، گفتیم مثلا آیا این ویژگی هایی که حضرت علی علیه السلام میگه، مثلا طبق اون چه در نهج البلاغه آمده یا نمونه های تاریخی در سیره امیرالمومنین علی علیه السلام، آیا به زنان هم جای منصبی، پستی، مقامی داده شده یا نه؟ اگر موردی پیدا شد اون میتونه سندی باشه که بله، بعضی از مناصب در صورت وجود شایستگی مثلا به خانم ها هم داده میشه، با توجه به اینکه این بحث ها امروز اهمیت داره. یا اینکه آیا به غیر مسلمان هم حضرت جایی منصبی، کاری سپردن مثلا یا نه، اصلا روی کردشون به غیر مسلمان ها مثلا چگونه بوده. اینها گفتیم اینجا قابل طرح و بحث هست. بحث پنجم، این چهار تا بحث تقریبا ساختاری بود، چهار تا بحث بعد کار کردیه بیشتر. بحث پنجم بحث مرکز تصمیم گیری بود، این که اگر به هر حال در جامعه اختلافی پیش بیاد چه کسی جمعش میکنه، چه کسی حرف آخر رو میزنه و آیا باید به مثلا رأی مردم گذاشت یا خود رهبر باید تصمیم نهایی رو بگیره. اینجا بحث مشروعیت و مقبولیت و اینها به وسط میاد. در واقع به لحاظ تفکر امامت ما معتقد هستیم که امام و رهبر هست که فصل خصومت میکنه و حرف آخر رو میزنه، اما در مباحث جاری و اجرایی و جاهایی که به امور روزمره مربوط میشه و به امور در واقع غیر وحیانی مربوط میشه، اونجاها رهبر از مشورت دیگران هم استفاده میکنه، که از فرمایشات امیرالمومنین مواردی رو شما خوندید، بعضی هم من خوندم، که اونجا مثلا میگه با چه کسانی مشورت نکن یا با چه کسانی مشورت بکن، یا میگه من در چه زمانی مشورت میکنم. فرمود وقتی مشورت میکنم که در یه زمینه حکم الهی وجود نداشته باشه. اگه حکم شرعی الهی وجود داشته باشه که دیگه احتیاج به مشورت نیست. بحث ششم مربوط میشه به همون قلمرو به اختیارات و وظایف دولت که اشاره کردم در وقتی که بحث شماره یک رو میگفتم، که این میتونه زیاد باشه. عرض کردم در خود همون فرمانی که به مالک اشتر هم داده بود موارد بسیار زیادی رو به عنوان وظایف دولت ذکر کرد، از تشکیل ارتش و جنود گرفته تا قضاوت و تا بیاد رسیدگی به امور فقرا و مستضعفان و تو جمع‌آوری مالیات و امثال اینها که میگم میتونه خیلی زیاد باشه، محدودیتی نداره. بحث هفتم، بحث جریان و فرایند قدرته، که آیا روابط قدرت بین مردم و حاکمان و دولت یک طرفه هست یا دو طرفه هست، از بالا به پایینه، از پایین به بالاست یا متقابله، که عرض کردیم در سیره امیرالمومنین علی علیه السلام متقابل هست، حق و تکلیف در هر دو سمت وجود داره، مردم حقوقی دارن و تکالیفی، کارگزاران دولتی و خود دولت هم حقوقی دارن و تکالیفی. حق اینجور نیست که یه طرف باشه، تکلیف یک طرف باشه، همچین چیزی نیست. هر جا حقی متولد میشه تکلیفی هم متولد میشه، که در بعضی از خطبه ها به این تصریح شده که فکر میکنم شاید جلسه گذشته بود که یکی از شما یا جلسات قبلی خود شما اون قسمت رو خوندید و اشاره کردید. و آخرین بحث هم مربوط میشه به بازخوردها. بازخوردها هم دو نوع گفتیم هست، بازخورد مثبت، بازخورد منفی. بازخورد منفی یعنی این که در قبال تصمیماتی که دولت میگیره مردم تعریف و تمجید بکنن، این میشه بازخورد مثبت. میگیم این تصمیمی که گرفتیم مردم چه واکنشی داشتن، این چه بازخوردی تو جامعه داشت، میگیم همه تعریف و تمجید میکنن، مثلا خوشحال شدن. معمولا همه دولت ها از بازخورد مثبت خب خوششون میاد و مانعی براش ایجاد نمیکنن. اما بحث بازخورد منفیه، یعنی اگر مردم از یک تصمیمی ناخشنود بودن، ناراحت بودن، آیا میتونن سوال کنن، توضیح بخوان، بپرسن، اعتراض کنن؟ این میشه بازخورد منفی، که خب این در نهج البلاغه موارد مختلفی بود، بعضیاش هم تو این جلسات بحث کردیم که حضرت به کارگزارانش میگه که اگر شایعی شد، شبهه‌ای مطرح شد، بحثی مطرح شد، حتما پاسخ بدید، شفاف سازی بکنید، توضیح بدید برای مردم، خودتون رو از اتهام خارج بکنید. این علامت اینه که یعنی بازخورد منفی رو میپذیره، که مردم حق دارن که اگر ابهامی براشون اومد مطرح بکنند. یا همین که اونجا به مالکشتر فرمود که تو جلسات بدون حاجب و رادی با مردم بگذار، باز اونم همینجوره، تا اینا بتونن بدون لکنت زبان مطالب خودشون رو به شما بگن. شاید بد نباشه من به این آیه شریفه اشاره بکنم که در قرآن کریم در بحث همین بازخوردهای منفی آیه‌ای که وجود داره خیلی آیه عجیبی هست. خدای متعال در حوزه بازخورد کارهایی رو اجازه داده که در شرایط عادی به افراد اجازه نمیده. میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الله لا يحب الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. مردم در شرایط عادی اجازه ندارن که حرف بد بزنند، زبان به بدی باز بکنند، اما اگر به کسی ظلم شد، این کسی که مظلوم واقع شده میتونه آشکارا در واقع تظلم خواهی بکنه، ولو ممکنه که بر زبانش یه حرفهای ناپسند و ناخوشایندی هم بیاد. بحث جهر به سوء هست، یعنی سخن آشکار و با صدای رسایی که ممکنه که بد باشه و خوشایند افراد نباشه. خب اگر، یعنی این آیه شریفه این رو میگه، میگه اگر کسی مظلوم واقع شده از طرق عادی هم به حق خودش نمیرسه، خب چیکار باید بکنه؟ یعنی شما یا اجازه میدید که اعتراض کنند؟ آیه میفرماد که نه تنها اجازه میدیم بلکه حتی جهر به سوء هم میتونه داشته باشه. ان الله، این آیه رو حتما مطالعه بفرمایید، ان الله لا يحب الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. خدا دوست نداره کسی زبان به بدی آشکارا بگشاید مگر زمانی که بهش ظلمی شده باشه. خب امیرالمومنین هم که این رو پذیرفته بودن که مردم میتونن سوال کنن، اعتراض کنن، پرسش کنن و متصدیان موظفن که بهشون جواب بدن. خب با توجه به این توضیحات ما در خدمت همه شما امروز هستیم، یعنی همگی باید یه دور منتها اولویت با کسانی که در جلسات گذشته هیچ بحثی نداشتن، چون من هیچ ارزیابی از اون عزیزان ندارم، ولی ما در دو جلسه که امروز خدمتتون هستیم بخشی از ارزیابی پایان ترممون رو هم انشالله انجام میدیم، ببینیم شما در اون بخش هایی که بر عهده شما بود چیکار کردید. میخواییم برای این 8 بحث هر کدوم اگه مطلبی پیدا کردید باز اول بحث بگید، چون صداتون هم ضبط میشه، که چه بخشی بر عهده شما بوده و در اون بخشی که بر عهده شما بوده در باب این 8 بحث چه مطالبی یافتید. از هر کدوم یک نمونه فقط بگید که فرصت باشه که ما از همه شما فرمایشاتتون استفاده بکنیم. یه مواردی هم البته غیر از اینا به طور ویژه من خواسته بودم که در قسمتی که مربوط به شما هست بحث بکنید، اون موارد هم اگر باز چیز جدیدی پیدا کردید اونها رو هم بفرمایید. خب ما در آغاز بحث در خدمت آقای رشیدی فرد هستیم، ایشون بحثشون رو بفرمایند، بعد در خدمت آقای شیخ هستیم، بعد در خدمت آقای علی نقش هستیم، بعد در خدمت خانم ها انشاءالله، یعنی به همین ترتیب. آقای رشیدی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد بنده خدمت رو عرض کنم که از نامه 32 تا نامه 79، یعنی تا آخری نامه نهج البلاغه بسر حکمت ها بنده کار بنده دیدم. خب من البته هفته گذشتم خدمت شما این رو فرستادم که کلاس برگزار نشد، ولی این هفته کامل ترش کردم، یعنی 5-6 ساعت دیگه دوباره وقت گذاشتم، من که هفته وقتی مفصلی براش گذاشتیم و این رو کامل تر کرد. توی نمونه کاری که برای جناب عالی فرستادم من فقط نیومدم نامه به نامه پیش برم و چیز بزنم، اومدم اول حالا همون اول اون 8 رکن اصلی نظام رو، اون 8 اصلان اصلی نظام رو تقسیم بندی کردم، بعد از توی این نامه هایی که مطالعه کردم هر کدوم رو که مربوط به این 8 بوده زیر اون جای دادم. نمونه کاری هم که خدمتون فرستادم همین گونه است. اگر بخوام از نامه 32 خدمتون عرض کنم در مورد ضرورت تأسیس نظام و دولت، مورد اول در نامه 32 هستش، تذکر به معاویه نسبت به مخاطره انداختن امنیت دینی و دنیوی مردم و عرده تکیل منم جیل منم ناس کسی را خدعت هم به غیب و علقیت هم فی موج بحرک تفشا هم الظلمات و تطلات هم و به هم شبهات و جاد و انوجهت هم و نکس و علا عقاب هم و تولا و علا ادوار هم و عقبل و علا احساب هم. اینجا حضرت به معاویه میگم تو با این کارت مردم رو به هلاکت کشوندی، یکی از لحاظ دنیاوی باعث آشوب شدی و دو اونها رو فریبشون دادی و در جهالت غرقشون کردی و در امواج شبهات مزفر شدن و از راه حق اونها بیرون رفتن. باز از مصادیق خدمتون عرض کنم که ضرورت تأسیس نظام و دولت دفاع از امنیت مردم و مبارزه با فتنه‌گران و پیمان شکنان هستش. این رو از نامه 36 آوردم. حالا من یه سوال ازت بپرسم،
یک مورد آقای رشیدی برای هر بحثی یک مورد که فکر میکنی دلالت بیشتری داره، چون من میخوام ارزیابی بکنم شما رو ببینم که شما این بحثا رو و همجور دوستان دیگه، یعنی میخوایم ببینیم نتیجه یک مورد که فکر میکنید رساتر از بقیه بحث رو میرسونه اون یک مورد رو بفرمایید. بله
حالا ما شاید یکی دوباره بیشتر شد، حالا یه مورد. یکی هم عدالت اجتماعی از ضروریات تأسیس حکومت. داخل نامه 70 امیرالمومنین می فرماید که این مردمی که از پیش تو رفتن و علم و الناس عندنا فی الحق اسوه، در که نامه به فرماندار مدینه است که میگه شنیدم یه عده‌ای از مردم به سمت شام رفتن. اونجا هم بحث اینه که حکومت علوی حکومتیه که عدالت اجتماعی، ولی که همه مردم در از نظر امتیازات و از لحاظ امتیازات اجتماعی یکسان هستند بهره‌های حکومتی، لذا بعضی ها این رو نتونستن به همون کنن و از پیش امیرالمومنین از حکومت امیرالمومنین کناره گرفتن و به سمت شام رفتن. یکی هم پیکار باطل تا نابودی اون و استقرار دین حکومت الهی در جامعه بود. خب اما عناصر نظام دولت و حکومت، لزوم وجود سیستم و افرادی که به طور مخفیانه بر اوضاع جامعه و کارگزاران نظارت داشته باشند و اخبار مهم رو به اطلاع حاکم اسلامی برسونن، این رو توی نامه‌های مختلفی به امیرالمومنین به کارگزارانش نوشتن. این هستش، مثلا نامه به حسن ابن عباسه که حضرت می‌فرماید اما بعد به عینی دل مغرب کتب الیه یعلمونی انهو بچون الالموسم اناس اون اهل شام. اینجا یعنی امیرالمومنین یه سری کسایی رو داره به قول ما حالا جاسوسی، افرادی که نظارت میکنن بر کار کارگزاران و ماموران حکومتی و اخبار مهم رو بهشون رسن. یا مثلا کتاب در نامه 40 فقط بلغنی عن که امرون ان کنت فعلته فلان، این رو در نامه‌های مختلفی که امیرالمومنین به کارگزارانش هست رو می‌دونیم که دارد. یه مورد دیگه نظارت بر روابط کارگزارانه، مثلا توی نامه‌ای که به زیاد ابن ابی می‌نویسن میاد که زیاد حواستو بده، شنیدم که خلاصه معاویه برای تو یه نامه‌ای نوشته، حواستو بده تو رو خلاصه از مسیر درست منحرف نکنه، متزلزل نکنه.
این الان چیه آقای رشیدی؟
خدمتتون عرض کنم که این بحث همون نظارته.
خب نه چه ارتباطی با عناصر داره؟
وجوده خدمتتون عرض کردم که سیستم و افرادی که به طور مخفیانه بر روابط کارگزاران و رفتار اونها نظارت داشته باشن.
بله.
حالا میتونیم وزارت اطلاعات مثلا، یا میتونیم حالا توی این ادارات برای دیوان عدالت اداریه چیه میشه گفتیم نمیدونم، حالا اون که دیوان عدالت اداری نه، اما اون وزارت اطلاعات تقریبا میشه گفت از اون نام برد.
بله ممنون، خوب بود. بله دیگه ادامه بدید.
مردداران و نیروهای مسلح و ساد، نامه امیرالمومنین هست من کتاب لو الى امرائه على الجيش، مثلا الى اصحاب المصالح، نامه 50. اداره مالیات، ماموران جمهوری مالیات به اهمیت این کار گروه، کار این گروه از جامعه، مثلا الى اصحاب الخراج. یعنی مثلا که امیرالمومنین یه سری افراد برای جمهوری مالیات داشته و یه سیستمی در اداره کشور، یه اداره سیستمی در اداره کشور هستش و وجود اون لازمه. حالا بعضی مسائل دیگر رو من نوشتم، نمیدونم مثلا یکی لزوم وجود سفیرانی برای ارسال نامه ها، مثلا من کتاب الى طرحت و زبای ما عمران ابن الحسین الخزائی نامه 54. خب معلوم میشه امیرالمومنین افرادی رو داشتن که این نامه های مهم رو میبردن و به افراد مختلف میرسوندن دیگه. حالا لزوم وجود کتاب و منشیان برای تنظیم کتابت معاهدات و سرنامه ها، اونم من حرف لهو کتبه بین ربیعه و یمن و نقل من خط هشام ابن کلبی. معلوم بوده که امیرالمومنین این رو یه نویسنده‌ای داشته، یه کاتبی داشته که این رو نوشته، امیرالمومنین دستور دادن و او این رو نوشته. مورد سوم، مرزهای نظام دولت و حکومت.
ببینید بحث عناصر رو که میخواید بگید، یکی عناصر کلیدیه، یکی عناصر اقتضایی. خب اگه بخواید شاهد بگید، یه شاهد یا دو شاهد هرچه، یعنی اینجوری باید بگید، بگید مثلا 3 تا 4 تا 5 تا عنصر کلیدی داره که در این نامه ها بهش اشاره شده. عنصر کلیدی اول مثلا رهبری، عنصر کلیدی دوم مردم فلان. یه سری هم عناصر اقتضایی داره، متغیر بودن اینها، اگه برداشت بتونید بکنید این رو، این هم جدا باید بگید. یعنی تلاشتون به این سمت باشه که این دو دسته عناصر رو تفکیک بکنید، و مخصوصا حالا عناصر اقتضایی که میتونه خیلی زیاد باشه، عناصر ثابت رو و عناصر کلیدی رو که اگه تعبیری یه جایی حضرت داره که خواد بگه این مهمه، این کلیدیه، این حتما باید باشه، اون جور عبارتی اگه پیدا کردید اون رو مورد تاکید قرار بدید. بله
چشم. الان عناصر اقتضایی که فهمیدین، مثلا اونجا نوشتم اداره حج و زیارت وظایف اون، ساماندهی تبلیغ دین و برپای مراسم حج و زیارت، نامه به حسن عباس فرقم لناس الحج و ذکرهم به ایام الله. حالا این توی همه حکومت ها نیست، ولی تو حکومت های اسلامی مثلا این مسئله هستش، ادامه برسه حج و زیارت.
نه منظور همه حکومت ها نیست، یعنی در حکومت اسلامی عناصر کلیدی چیه، عناصر اقتضایی چیه.
بله بله، یکم حالا قوه قضاییه یا مثلا اون عناصر کلیدی. حالا اینجا تو من تو این مسئله موندم، چون مثلا زده بودم حاکمستانی محل دریافت و رسیدگی به شکایت مردم از سپاهیان و کارگزاران، این رو نامه 60 انا بین ازهر ازهر الجیشه فرفعو الى مظالمکم و ما عراکم مما یغلبکم من امره و ما لا تطیقون از دفعو الا بالله و بی فانا اغیر رو به معونت الله انشاء الله. نامه 60 هستش. حالا اینا مواردی بود که من در مورد اون عناصر حکومت شد. البته تو این مسئله که فهمین عناصر ثابت کلیدی خیلی با این دیده ثابت و کلیدی و عناصر اقتضایی خیلی دقت نکردم، یعنی با این دید روش بمونم. اونایی رو که فکر میکنم می فکر میکردم که حکومت برای قوامش به اونها نیاز داره و جزء عناصر حکومت هستن، اونا رو فقط مشخص کردم. دومین مسئله مرزهای نظام دولت حکومت هست. یکی از اونها دفاع از مرزهای جغرافیاییه که این به صراحت نامه های مختلف اومده، مثل نامه امیرالمومنین به برادرش عقیل ابن ابی طالب در مورد سپاهی که ایشون فرستادن به سمت دشمنان، این فرمان فسرحت الیه جیشن کثیفا من المسلمین فلم ما بلغه و ذلک شمره حاربن و نکسا نادمن. و بازم اهمیت دفاع از مرز جغرافیایی در برابر دشمنان، نامه 61 که حضرت به کمیله زیاد میگه و انتعاطی کل غاره علا حضر قرسی ها و تعطیل کن مساله کلکی و لیناک لیستبا من یمنعوها ولا یرود در جیش انها لرعیون شعا. که حضرت اونجا این رو البته در جایی دیگه هم بازم اووردم رفتش شدم به یکی از مطالب دیگه، ولی اینجا بازم اهمیت دفاع از اون سردمین ها، مرزایی که حاکم اسلامی اون کارگزار رو جز بدرش رو تعیین میکنه، دفاع از مرزها رو. یکی از مساجد و دیگه شد اهمیت دفاع از مظلوم و استادی در برابر ظالم، من این رو مرزهای اعتقادی زدم. کونا للظالم خصمن و للمظلوم اونا.
آیا میشه وظایف دولت آقای رشیدی؟ اینا میره تو وظایف دولت،
یعنی اینا رو نمیتونیم بگیم. ببینید الان ما هر جا اگر ظالمی باشه حاکم مملکت اسلامی باید از اونجا بگیم. من اینو نمیتونم الان تو زمانه ما مثلا این چیزی که داریم، ما مثلا مقابل اسرائیل وای میسیم، پشتیبان فلسطین هستیم، این آیا مرز حساب میشه یا نه؟
ببین این هیچ بحث یه بحث دیگه ایه. شما الان دارید میگید که دفاع از مظلوم، میگیم دفاع از مظلوم توی این 8 تا بحثی که داریم میشه ذیل بحث ششم. یعنی شما وظایف دولت دارید دیگه، در بحث ششم وظایف دولت رو ذکر میکنی. یکی از وظایف دولت چیه؟ اینه که جلوی ظلم به مظلوم رو میگیره دیگه، یعنی کارش همینه دیگه، عدالت رو باید برقرار کنه دیگه.
درسته. خب اینو نمیشه گسترش داد دو سال به همه جا که آیا فقط این اون دفاع از مظلوم در هر جایی که صورت بگیره، یعنی فقط در محدوده کشور اسلامیه؟
بخیر باید عبارت رو بعد عبارت رو ببینید، یعنی بعد عبارت خونده بشه. اگه شما میخواهید ازش مرز جغرافیایی رو هم در بیارید استناد کنید دیگه، یعنی بگید یه همچین عبارتی اینجا وجود داره، این عبارت به دلالت مطابقی یا به دلالت تضمن یا به دلالت التزام این مفهوم رو میرسونه. ما تابع عبارت ها هستیم دیگه.
خب این رو همین عنوان خون آلت ظالم خصمن، حالا درست وصیت امام حسن و امام حسین هستش، بل المظلومه امونا. آیا این در من سوال از شما میکنم، سوال هم از استاد، یعنی متوجه نمیشم این رو آیا میشه به عنوان این گرفت که در هر جای عالم ظلمی صورت گرفت در مقابلش بیستی هر جا مظلوم بود از او دفاع بکنید؟
خب این که اگر ببینید اگه خطاب به فرزندان بفرماین که میشه یک وظیفه انسانی دیگه، به دولت دیگه اصلا به دولت ربطی نداره، یعنی به یعنی شما باید بررسی کنید ببینید این رو داره به عنوان مثلا رهبر جامعه اسلامی به امام حسن و امام حسین علیه السلام میفرماید یا به عنوان فرزندان خودش میفرماید. ما الان مثلا نامه 31 هم داریم، الان نامه 31 چقدر از مواعظ شما مطالعه کردی نامه 31 رو دیگه؟
بله قبلا البته
مثلا بله جز بحث شما نبوده، یعنی شما از 32 شروع کردی ولی نامه 31 همین وصایای حضرت هست دیگه به امام حسن مجتبی علیه السلام، جایی که میگه از یک پدری که فانی میشود به فرزندی که هست میگه توصیه هایی میکنه. ازا شما باید در بررسیتون به این نکات توجه داشته باشید که الان اینجا حضرت داره به عنوان امیرالمومنین به عنوان رهبر دولت اسلامی به یک نیروی دولت و کارگزار دولت دستوراتی میده یا نه داره یه توصیه های شخصی میکنه به افراد. میخوام بگم باید به ضوابط دلالت پایبند باشیم. اصل مطلب شما درسته، یعنی باید از مظلوم در همه جای دنیا هم مسلمان ها دفاع کنن هم دولت های اسلامی، منتها بحث اینه که حضرت در این نامه یا در این خطبه یا در این جمله یا در این حکمت وقتی میفرمایید میخواهید بگید چه میفرماید باید ضوابط استنباط رعایت بشه، یعنی از هر چیزی از هر جمله‌ای و هر عبارتی ما هر چیزی رو نمیتونیم استنباط بکنیم. این یک ضوابطی داره که در اصول فقه آمده، در منطق آمده، اصلا روش شناسی برای همین مهمه دیگه که ما از هر بحثی هر چیزی رو نمیتونیم استنباط بکنیم و استخراج بکنیم، باید اون ضوابط رو رعایت بکنیم. یکیش اینه که آیا اینجا گوینده در مقام بیان چنین چیزی بوده است، یعنی میخواد در باب مرزهای دولت اسلامی مثلا سخن بگه یا نه داره از یک منظر دیگری یه بحثی رو مطرح میکنه.
حالا اینو نمیدونم، منم نمیخوام به زور بخورمش به خودمون به این مطلب، ولی اساس کنم چون شاید به امام حسن و امام حسین هست و اون دوتا رو چون حالا ضمیر مستناس مورد قرار داده و اینها به عنوان امام جامعه اصل اینی که بعد از حضرت باشن شاید رفت داشته باشه، حالا به قول شما این باید ضوابط قواعد اون متن رو در نظر گرفت، اون چیزایی رو که در اصول تخاطب به کار میره همه رو در نظر گرفت. نمیدونم اینو حالا باید
برای سعی کنید توی این کاراتون آقای رشیدی و دوستان دیگه، سعی کنید توی این مستنداتی که در بخش شما هست دارید عنوان مستند از اینها استفاده میکنید بیان باشه
درست.
یعنی تا جایی که مقدوره حتی فقط دلالت مطابقی باشه، یعنی خیلی دنبال، یعنی خودتون به محض اینکه احساس کردید الان اینجا خدای نکرده یه حالت شاید تحمیل داشته باشه یا شک داریم که این رو میرسونه نمیرسونه، یک راهی که وجود داره اینه که ببینید مفسران و شارحان ذیل اون بحث چی گفتن، گفتن شأن نزولش چی بوده، شرایط صدورش چی بوده، کی بوده، چگونه بوده، برای چی بوده. خب اینا میتونه خیلی به ما کمک بکنه، چون اگر دلالت ها ضعیف باشه خیلی قابل دفاع دیگه اون وقت نیست. بله
درست. مورد چهارم شبکه قدرت، نظام شبکه قدرت در نظام دولت و حکومته. در بعضی موارد بیان ویژگی ها و صفات پسندیده مدیران فرمانداران شایسته حکومت اسلامی به حضرت، این رو در موارد مختلفی در نامه‌های مختلفی می فرماین. مثلا در نامه به مردم مصر قبل از اینکه مالک رو بفرماین، نامه 34 فرماین ان الرجل الذي كنت ولیه امر مصر كان رجلا لنا ناصحا و على عدونا شديدا ناقما فرحمه الله تعالى اون و اون که درد داشت. یا به محمد ابن ازرق میگه فان مصر قد افتتح حتى محمد ابن ازرق رحمه الله قد استشهد فعند الله نحتسبه ولدا ناصحا و عاملا. حالا اون ولدا ناصحا شما من کاری ندارم، یه امر فردیه، اما عاملا قادحا و سیفا قاطعا و رکنا دافعا. این ستا صفت ویژگی رو که حضرت فرمودن. مثلا بازم از بیان ویژگی ها خیرخواهی نسبت به مردم سرسختی در برابر دشمن و بعد آسرتو کن به علا نفسی لنسری حتی هیله کن و شدت شکیمت علا عدل باد. این رو بازم در امر حضرت در مورد مالک می فرماید. یه مسئله ای که هست مالیات و خراج ابزار قدرت حکومت اسلامی هست. این حق من قبله که
الان اینا چیه که شما میگی آقای رشیدی؟ الان دو کدوم مؤلفه رو داری توضیح میدی؟
مؤلفه چهارم شبکه قدرت دولت حکومت.
خب الان تو شبکه قدرت و حکومت تا حالا چی گفتی؟ گفتی چی؟ تا حالا یعنی چه مواردی رو؟
بیان شبکه قدرت شما فرمودین که اون چیزی که قبلا فرمودین اون چه کسانی میتونن در شبکه قدرت وارد بشن و تا چه محدوده ای؟
یعنی شرایط چیه؟ یعنی شرایط هر منصبی چیه؟
بله
خب الان شما شرایط کدوم مناسب رو گفتی؟
آیش در مورد برخی از کارگزاراشون فرموده بودن، اونها رو جمع کردن یه عنوان همون الف که اونجا دادم، سه چهار مورد رو اشاره کردم. مسئله بعدی اداره مالیات و خراج هستش که جز ابزار قدرت حکومت اسلامیه.
خب الان ببینید اداره مالیات میره جز عناصر حکومت. خب یعنی در عناصر حکومت ما میگیم یه ساختاری حکومت داره، توی این ساختار حضرت این دستگاه ها رو دیده. خب ولی در شبکه شما میخواید شرایط استحقاق رو بگید، یعنی حالا چه کسی رو میشود توی این دستگاه به کار گرفت. یک شرایطی از شرایط ثابته، یعنی یک شرایطی ممکنه باشه که متغیر باشه، مثلا اینکه مؤمن باشه، متدین باشه، نمیدونم امین باشه، درستکار باشه. مثلا شما باید به ما بگید چه ویژگی هایی رو، یعنی اگه بتونید استخراج بکنید چه ویژگی هایی، چه شرایطی جز اون ویژگی های ثابت مثلا هست که توی مناسب مختلف لازمه. آیا برای یک منصب خاص یه ویژگی اختصاصی حضرت دیده، یا اینکه اون بخشایی که محل سواله، یعنی آیا غیر از مردان هم میتونن این مناصب رو به عهده بگیرن، یا غیر از مسلمانان هم میتونن این مناسب رو به عهده بگیرن، یعنی یه چیزایی که مشکوکه، یعنی محل سوال هست. اینها رو اگه چیزی پیدا کردید اینجا مثلا بفرمایید.
من این همون مورد 4 و 6 بود و ساتی گفتن یه جایی با هم خلط می‌کردن به خاطر همین مسئله بود که حالا بعد از این مطلب شما این بیانی که فرمودین اون توضیحاتی هم که قبلش داده بودین.
آره حالا این رو اصلاح بفرمایید. بله یک مطلبی خانم یوسفی فرمودن که فرمودن در ابتدای این نامه و جمعی و ولدی و من بلغه او کتابی داره. بله حالا این یکی از قرائن میتونه باشه که عرض کردم باید قرائن بررسی بشه. برای همین یعنی خواستم یک کمی احتیاط کنید، یعنی در نسبت دادنها. این کار سختش همینه که یعنی باید بررسی بشه، باید اینکه تقسیم کردیم گفتیم هر کسی یک قسمت رو مطالعه کنه و این 8 بحث رو از اون استخراج کنه. برای همینه، یعنی چون کار دشواریه، این کار یک هفته دو هفته نیست، این کار یک ترم قرار بود باشه که در طول ترم باید همراه من همزمانی که من داشتم بحث میکردم شما هی تأمل کردید الحمدلله. حالا یه کمی با وسواس نمیگیم 10 مورد بگید، میگیم 1 مورد برای هر کدوم از این 8 بحث، یه دونه که فکر میکنید خیلی دقیق‌تره، خیلی جذاب‌تره، خیلی نوع‌تره، خیلی شما براتون چشمگیرتر بوده، اون یک مورد رو بفرمایید که ما وقتی شما 7 نفرید هر کدوم برای هر موردی مستند قوی بگید خودش میشه یه بحث خیلی جالب و قابل استفاده. یعنی برای هر محوری و مؤلفه‌ای ما 7 مستند به دلالت مطابقی بدون شک و شبهه داشته باشیم، ببینید چه اتفاقی میفته، یعنی چقدر کار ما قوی میتونه باشه. استاد
اینی که خانم یوسفی فرمودن درسته، منم تو این نکته مد نظرم بود، اما اون عبارت اول حضرت بوسیک و ما هست به تقویلا بلا تبیا، دوباره حضرت جلوتر میفرمایند بوسیک و ما و جمیع ولدی، اون جلوتر هست که میشه به تقویلا نظم امرکم صلاح ذات بینکم و اون رو جای دیگه من آوردم، خاطر همین بود که
نه بازم تمام نیست، یعنی بازم نمیشه بگیم که این درسه مثلا سیاست و حکومت هم میخواد وارد بشه یا داره مثلا توصیه‌های فردی میکنه، میدونی یعنی باز بحث ادامه داره. اینجوری نیست که اگه گفته باشه، چون میگه جمیع ولدی، نگفته جمیع مثلا عمراء دوبل مثلا، اینا رو میفرمایید. آقا میگم اینا رو باید باز مورد توجه قرار بده.
دوستان میفرمازم
من بلغه او کتابی، اینم حالا نمیدونم من بلغه او کتابی دیگه، هر کی برسه اینگه گفته متولیانه. میخوام بگم که اینا جز مباحث دیگه، باید کسی که میخواد استنباطی بکنه اینا رو تعیین تکلیف کنه و روشن کنه. بله
بله در یه عبارتی حضرت بیان صفات شایسته حاکم اسلامی رو اشاره میفرمایند، اصل مردمداری، عدم تغییر در رفتار حاکم فرمانده.
خب شما اگه آدرس مطالبت رو نگی که ما نمیدونیم از کجا این استنباط ها رو
میتونیم. استاد نامه
50.
اما بعد فإن حقا علی الوالی الا یغیره علی رعیته فضل ناله ولا طول خصته و ان یزیده ما قسم الله له من نعمه دنبا من عباده و عطفا علی اخوانه، نزدیکی به بندگان خدا، مهربانی نسبت به آنها. اینا از صفات شایسته که یه حاکم اسلامی باید داشته باشه. نامه 50.
خب شما بعد آقای رشیدی شما باید کار بکنی، یعنی بحثات نظم نداره، میدونی باید کار بکنی شما، حتی یعنی یه مورد ما میگیم بگو، این رو خیلی با سختی میخوایی مثلا، خیلی بحثات شسته رفته نیست، نظم نداره، اینو باید بیشتر کار بکنی، اصلاح بکنی. شما از نامه 32 تا 79 دست شماست، برای هر بحث یه دونه که احتیاج به چیز نداشته باشه، احتیاج به اینکه زمیمش بشی نداشته باشه، این عبارت بحثش اینه، یعنی وقتی میخونیم ببینیم بله داره. بسیار، اگه نه موردی هم نبود که میگی نیست، یعنی لازم نیست که شما وقتی میگیم برای این 8 مؤلفه برای هر کدوم یه شاهد مثال ذکر کنید حتما برای همه پیدا بشه. ممکنه در قسمتی که شما مطالعه میکنید برای یه مورد، دو مورد، سه مورد از اینها هم یه چیزی شاهدی پیدا نکنید. خب میگید پیدا نکردم، یعنی مطالعه کردم، یعنی باید ناشی از یک بررسی باشه. خب بعد من میتونم بفهمم که شما بررسیتون چقدر دقیق بوده مثلا. اینو پس شما حالا کار بکنید، چون خیلی طولانی شد. یعنی شما
من استاد اینها رو به صورت، شاید اشکالی که میفرمایید شما مال میشه، من اینا رو نرفتم همه رو توی کتاب نوشتای خودم نامه به نامه یکی یکی رفتم دادم، مثلا مورد فلان مورد فلان.
نه بعد بزنی ببین بعد از اول ببینید اینا قبلا هم خدمتتون عرض کردم، بعد بخونید یکی یکی بخونید تأمل کنید. میدونید اینا الان خیلی هاش سرچ جستجو کردنی نیست.
مسئله که داره اینها رو توی نوشته‌ای که برای فایل بارگذاری کردم، توی اون فایلی که برای شما فرستادم تقسیم بندی نبوده که مثلا دیدم نامه 32 اون خط به خط اینها برمیگرده به این، نه اول اون 8 رو تقسیم بندی کردم و بعد هر کدوم ذیل اون موارد 8 گانه جا دادم.
خب این که اشکال من نیست آقای رشیدی، شما اصلا گوش نمیدی من چی میگم. اشکال من که به شما این نیست، اونو هر جور دوست دارید. من میگم این 8 تا بس به ترتیب میاد اصلا. شما ممکن اول نامه 79 رو بگی، اشکال نداره که. بحث برای من مهمه نه عدد نامه یا ترتیبش. شما میگه آقا بحث اول ضرورت دولت، نامه فلان، این سطر، این عبارت، اون عبارت رو برای ما میاری. بحث دوم یک مثال روشن، نه یه چیز مشکوک و مبهم و حالا اینو اگه اینجوری بگیم شاید بشه اینطوری. نه اینو رو نمیخوایم الان. بله یه وقت من میگم هرچه مورد هست شما بیا بگو. شما میتونی بگی در بحث ضرورت دولت مثلا 4 تا عبارت صریح به دلالت مطابقی داریم، یه 5 تا مشکوک داریم، حالا باید بحث بکنیم. مثلا الان ما اصلا نمیخوایم وارد مباحث مردد بشیم. از شما گفتیم برای هر کدوم یه دونه شاهد روشن که وقتی خود شما میگید خیلی برات روشن باشه، ما هم که میشنویم برامون خیلی روشن باشه. این احتیاج به کار داره، یعنی باید تأمل کنید روی متنها. استاد
و... پنج دقیقه که بنده فرصت بی نهایت برای اینکه یه سری موارد سوال اینا برات مشخص کردم، حالا هم عرض کنم خدمتون، هم اگر اشکالی هست برای خودم برطرف
بشه. ببینید من برای هر کدومتون حدود 15-20 دقیقه وقت در نظر گرفته بودم، الان شما نزدیک یک ساعته که داری صحبت میکنی.
ما خودتا از 10 دقیقه به 9 شده.
خب 10 دقیقه به 9 هم شروع حالا ضبط شده، میگم چقدر بوده 10 دقیقه به 9 هم باشه الان شده نیم ساعت. شما تازه بحث چهارمی و ما چیزی هم متوجه نمیشیم از فرمایشاتتون.
حالا هر چیز صلاح بدید، اگر امکانش بود 5 دقیقه من
بفرمایید. 5 دقیقه هم بفرمایید. معلوم شد چی کار میخوای بکنی آقای رشیدی؟
بله استاد. بله.
بگو ببینم 5 دقیقه دیگر هم
بگو. اون مرکز تصمیم گیری در مورد پنجم نظام دولت، نظام دولت یکی مشروعیت و مقبولیت حکم قرآن در هنگام اختلاف بر سر حاکمیته که در نامه 48 حضرت معاون میفرمایند فقط دعوتنا الی حکم القرآن بلست من اهله بلست ما ایاک عجبنا بلکن عجبنا القرآن فی حکمه. یکی این هست. یه مورد اختلافی رو استاد سوال میکنم، مثلا حضرت جریان نامه که بین خودشون و
الان وقت سوال نیست آقای رشیدی. ببین شما الان تکلیف تو باید بینیم سوال میکنی که بعد من باید جواب بدم، به بقیه نمیرسیم دیگه. وقت سوال گذشته، یعنی شما 13 جلسه باید سوال میکردی از من.
قلم رو مورد ششم، قلم رو دولت و گستره حکومت.
خب الان اینجا مرکز تصمیم گیری چی شد در این خطبه 48 که شما فرمودید؟
مرکز تصمیم گیری حکم قرآن شد که حکم قرآن مشروعیت داره.
خب حکم قرآن رو کی بعد بگه؟
بله؟
حکم قرآن رو کی بعد بگه؟ خب اون طرف مقابلم میتونه بگه که قرآن اینه که من میگم.
حکم قرآن اصل اینه که حاکم اسلامی امام جامعه خودش قرآن مجسمه، ولی وقتی که داخل اینجا اگر قبول نشدن، حالا اینجا امیر المومنین میگه آقا ما حکم قرآن رو پذیرفتیم، نه اینکه تو گفتی بیای که قرآن ها رو به قرآن حاکم باشه بین ما.
ببین ما همین عبارتی که شما آقای رشیدی، ببین این که میگم دقت کنید مال همینه، میگه وقت دعوتنا الى حکم القرآن ولست من اهله. ببینید طرف مقابل چی گفته، طرف مقابل چی گفته، ادعاش چی بوده؟ گفته آقا قرآن میان ما و شما باشه حاکم، درست شد؟
بله.
این حرف طرف حرف امام اینه که تو اهلش نیستی اصلا، یعنی تو داری فریب میدی دیگران رو، تو یه چیزی رو پیشنهاد میدی که خودت هم عامل بهش نیستی. ما قرآن رو قبول داریم، داوری قرآن رو قبول داریم، بهش گردن مینهیم، اما نه با توی که داری فریب میدی ما رو، و ما رو که یعنی مسلمانان خلاصه در لشکر حضرت رو، چون بحث خونخواهی عثمان دیگه این نامه 48، این دعواست، یعنی خود همین الان دعواست مسلمان ها. لذا اونجایی که حضرت به ابن عباس فرمود میری با اینا با قرآن، اون بحث خوارج البته بود، با قرآن صحبت نکن چون که ذو وجوهه و اینا توجیهش میکنن. ببینید این بعد مجموع رو ببینید، این که میگم اونی که در دلالتش خدشه ای نیست، مرکز تصمیم گیری اگه بگی قرآنه، شما یه بابی باز برای دعوا باز کرد، قرآنی که رهبر تفسیر امیرالمومنین تفسیر میکنه، خب اینجا الان بحث امیرالمومنینش رو چجوری توضیح میدی؟ باز ابهام در واقع میمونه. البته به این بحث مربوط میشه ها، یعنی این اصل استشهاد شما درسته، به این بحث مربوط میشه، ولی صراحت لازم رو نداره، یعنی اشکالاتی متولد میشه. بله بعد
این مورد حالا پنجم میگم، حاکم جامعه اسلامیه تعیین کننده فرمانداران و کارگزاران در انجام اختلاف در جامعه و اختلاف بین اونها. زمانی که حالا نامه 34 حضرت محمد ابن علیبک وقتی که نامه نوشتن که مالک اشتر رو به عنوان او قرار دادن به جای او، محمد احساس ناراحتی کرد، ناراحت شد از اینکه حضرت اون رو برداشته و مالک رو به جای او قرار داده. این که بازم همه این موارد حاکم جامعه است که تصمیم گیرنده این مسائل هست، حاکم جامعه مرجع حل اختلافات قبیله و نژادی هست، اونم در موارد دیگه که حالا دیگه طول میکشه من یاد بکنم. بیدم مورد ششم قلمرو دولت و گستره حکومت، اینایی را ما موارد زیادی رو آوردن، حالا بگی نمیخوام، ولی من اون دو سه تا مورد از اون موارد آخری که خدمتتون عرض کنم، شاید اونها رو این دیگه وقت منم بیشتر دارم وقت همه رو میگیرم مزاحم میشم. بحث خانواده بهداشت، من بهداشت فقط این رو یه دونه پیدا کردم، اینم نمیتونم حالا بگم 100% هست. علاوه این شجره البقیه، اینم حالا شاید شما ایراد بگیرید که ممکنه باشه چون رفتی هم نداره خیلی بخواهم به صورت سریع باشه، تعلیم و تربیت استاد تو این موارد. من اکثر نامه هایی که حضرت به کارگزارانش نوشته بود اونها رو خیلی ها رو به عنوان تعلیم و تربیت کارگزاران دیدم، یعنی حضرت به کارگزاران خودش نامه می نوشت و اونها رو از دنیا برحذر می داشت، اهمیت خدمت به مردم رو به اونها می گفت و اهمیت برپا کردن حقیق و اهمیت تعلیم و تربیت کارگزاران و فرمانداران میگفتن. تلاش برای یک نکته دیگه هم، تعلیم و تربیت و اقامه و ترویج نماز از مهمترین وظایف آستانهای متبرک و مساجد هستش. این رو نامه به حسن ابن عباس فرقم لناس الحج و ذکر هم به ایام الله و جلسته هم الاسرین فقط المستقی و علم علم الجاهل و ذاکر العالم. اینو فکرم این بگم شاید مثلا ربطش یعنی از نظر من ربطش به مسئله تعلیم و تربیت. این تعلیم و تربیت میتونه زیر مجموعه آستانهای متبرکه باشه و اونها تو این مسئله نقش به سزایی دارن. یکی هم حقوق غیر مسلمانان رو که شما فرمودین، برابری مسلمانان و غیر مسلمانان در اصل مالیات سفارش و حفظ حرمت اونها هستش. از این طبعاً بلا تمسن مال احد من الناس مسلم بلا معاهد. یکی هم بحث نهاد خانواده، سفارش به اصلاح ذات البین و نیکی و پیوند با یک دیگر، نامه 47 و صلاح ذات بینکم فهمی سمعت جدکم یقول صلاح ذات البین افضل من عامت صلات و سیام و علیکم به تواصل و تبادل و ایاکم و تدابر و تقاطع. و آخرین مورد اهمیت سکونت در بلاد بزرگ اسلامی محل اجتماع مسلمانانه که نامه 69 حضرت برم بسکون از امثال الازام فنا جمال مسلمین بحث در منازل و بحثت ولکسان. حالا من این موارد 7 و 8 رو دیگه شما
بله یک بار دیگه انشالله بلکه چند بار دیگه بخونید این قسمتی که مربوط به شما هست که اتفاقا کم هم هست، یعنی و این قسمتی که شما دارید پرمطلب ترین قسمت برای این 8 بحث ما فوق العاده مطلب زیاد داره، ولی یه مقدار بعد شما با تأمل با دقت بیشتری انشالله کار رو پیگیری بکنید. خب آقای سنجرانی در خدمت شما هستیم. تشکر میکنم از جناب آقای رشیدی فرد، انشاءالله بحث خودشون رو تکمیل میکنن دوباره ارائه میدن. آقای سنجرانی بفرمید.
سلام علیکم.
علیک السلام و رحمت الله. بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا ما محدودهی که خطبه ما بود از خطبه 222 با انتهای نامه 31 و نحوه کار اینجور بود که فایلی که خدمت عزیزان فرستادیم به ترتیب از خطبه 222 هر جور عبارت بود جارو عبدالی کردیم و موضوعش رو نوشتیم. این هشت منوری که فرمودیم اگر بخوام برای نمونه از هر یکی عرصه کنم، محور اول که ضرورت تأسیس و تشکیل دولت و نظام هست، در نامه 4 حضرت اشاره میکنند که بحث امنیت رو و در فعنعاد و اقل طاعه و قضاکر لدنی محب فرمویند اگه دشمنان به سایه اطاعت و تسلیم بازگردن مزاحم آنان نشد، چرا که این همان است که ما دوست داریم و اگر حوادث آنها را حیای اختلاف و اسیان نمود به کمک مطیعان با آسیان نبرد. و ادامهش که حالا این ارتباط داره به بحث خلاص هدف اصلی تشکیل دولت و نظام که قدرت امنیت هست. این مورد محور اول. در محور دوم که بحث عناصر سیستم مطرح میشه،
خب این الان دلالتش خیلی چیز نبود، دلالتش خیلی بحث جنگه، درسته؟ دلالت بر ضرورته. ببینید از اول ضرورت تأسیس دولت یا حالا دولت اسلامی بالاخره هر کدوم که باشه، این الان بحث ضرورت تأسیس دولت رو نمیخواد بگه. یه عده شورش کردن، حالا حضرت میگه که تو برو به جنگشون بعد ببین که اینا چی کار میکنن، دیگه میپذیرن اطاعت بکنن یا نه به شورش میخوان ادامه بدن دیگه. یعنی این بحث
اشاره به تأمین امنیت داره دیگه استاد،
درست؟
تأمین امنیت هدف
بحث ما، ببینید بحث ما امنیت نیست، پس ما ضرورت تأسیس دولته. یعنی برای چی دولت میخوای؟ درسته؟ همین قسمتی که مال شما بوده یه خطبه هایی داشتیم که به بحث آغاز دولت حضرت هم مربوط میشه، میتونستی به اونا شما استناد کنید. اینا میگم یه کمی بعد دقت و مطالعاتون بیشتر بشه. ببین نامه خطبه 229 همین کلام الله علیه السلام فی وصف بیعته بالخلافه و قد تقدم مثله به الفاظ مختلفه، که میگه خیلی هم تکرار شده. مثلا خیلی خوب، بله بفرمایید، ادامه بدید.
عناصر سیستم رو ببینید دیگه، عنصر رهبری الهی که حالا بیعت اختیاری به حاکم اسلامی اشاره به تامین امنیت نداره. مثلا
آقای سنجرانی ببین، شما به نظرم متوجه نشدی که ما تو بحث اول دنبال چی هستیم. ببینید اگه شما برای بحث اول دنبال امنیت بگردید اشتباهه دیگه. بحث اول چیه؟ سوال یه چیز دیگه هست، ممکنه جوابش امنیت باشه ولی باید برسونه عبارت. یعنی شما نمیتونی بگید من دنبال بحث امنیت بگردیم، هرچه بحث جنگ هست، درگیری هست، بحث ارتش، همه رو ببریم به بحث اول. سوال اول شما اینه برای چی دولت اسلامی میخواییم، یا برای چی دولت میخواییم، حالا هر کدوم که جواب تونستی بدی. خب سندی که شما الان برای ما میخونی جواب این سوال نیست، این مال بعد از تشکیل دولته که شما داری میخونی.
خب استاد الان خطبه 229 رو میشه بفرمایید ارتباط رو بحث محور اول چیه؟
خطبه 20 بحث دولت سازی یعنی، اما اوله که مردم سراغش آمدن. خب شما الان چرا 229 رو به بحث خودت مربوط نمیبینی؟ چون شما دنبال بحث امنیت بودی، الان به منم میگی که الان این ارتباطش با امنیت چیه؟ هیچ ارتباط نداره با امنیت، قرار نبودی که با امنیت ارتباط داشته باشه. ببینید بحث اول آقای سنجرانی، بحث اول چیه؟ چرا دولت باید داشته باشیم؟ درسته؟ همه خطبه ها، نامه ها، بیشتر البته این تو خطبه ها هستیم، بس تو نامه ها هم هست ولی بیشتر خطبه ها خیلی زیاد داره، من فهرستشو اینجا دارم، که حضرت داره توصیف میکنه اون روزی رو که مردم آمدن سراغش و اینکه اونجا چه اتفاقاتی افتاده. خب درسته؟ شما وقتی میخوای سوال اول رو بحث بکنی باید این خطبه ها رو که حالا در نوبت شما افتاده اینا رو تجزیه تحلیل بکنید دیگه، ببینید توی اینا چی در میاد. عرض کردم مهمترین کار ویژه دولت امنیته، نه اینکه پاسخ سوال اول فقط امنیت باشه. ما اصلا بحث امنیت مطرح نکردیم توی این کلاس، بحث امنیت اصلا یه چیز دیگریه، خیلی خودش مفصله. ما بخوایم مثلا امنیت رو مطرح بکنیم باید از یک جای دیگری شروع کنیم، به نحو دیگری پیش بریم. خب این مهمترین کار ویژه هست، شما متن رو باید برای ما بخونی بگی ببینید اینجا میگه که دولت تأسیس میشه یا تشکیل میشه برای امنیت مثلا اینجوری، ولی ممکنه که چیزای دیگه حضرت گفته باشه، یعنی دولت تأسیس میشه برای چیزای دیگری، ندارید؟ پس شما میخوام بگم که عنایت داشته باشید که به سوال دنبال جواب سوال بگردید، نه اینکه دنبال تحمیل جواب بگردید. مثلا ممکنه بنده فرض کنم اشتباه گفته باشم که امنیته، شما میگید ببینید اینجا حضرت یه چیزی دیگه فرمودن مثلا. یعنی شما، من و شما تلاشمون اینه، میخواییم ببینیم که از نگاه امیرالمومنین علی علیه السلام جواب این 8 سوال چیه یا جوابهاش چیه. اند میفرمایید یه پاسخهایی هم تا حالا رسیدیم، هر کدوم شما که یه قسمتی رو مطالعه میکنید ممکنه به پاسخهای جدیدتری برسید. یعنی ما میخواییم این پاسخهامون کاملتر بشه با زحمت شما و دوستان. شما به ما بگید که بله مثلا در این قسمتی که نوبت من بود که بخونم مثلا به این سوال یه جواب دیگه هم داده شده، یا یه بخش جدیدی هم موند که غفلت شد مثلا ازش. ندارید این که میگم به بحث همدیگرتون گوش بدید برای اینه. وقتی به بحث همدیگرتون گوش ندید یا دقت مثلا لازم نشه، ما در هر نوبت دوباره همون سر جای اول خودمونیم. یعنی من تازه دوباره باز بعد بحث بکنم که منظور از این سوال چیه. یعنی تازه سوالو تو جلسه 14 من دارم زحمت تو تلاش میکنم که بگم این سوال یعنی چی. خب یعنی ما خیلی جلو نیامدیم در واقع.
استاد پس من یادش بدید از محور دوم شروع بکنم.
بله.
الان فرمودید برای هر محور یک نمونه، من باید توی فایل جداگانه اینا رو انتخاب کنم آمودم.
الان سوال رو متوجه شدی که یعنی سوال چیه که؟ و دوستان دیگه هم دقت کنن، شما برای سوال اول دنبال امنیت نرید. سوال اول نه، چه ضرورت هایی برای تأسیس، چرا به دولت احتیاج داریم ما؟ ببینید حضرت چی فرمودن. حالا اگه امنیت هم توش بود خب میارید، اگه چیز دیگه ای بود اون رو هم میگید. یعنی الزام نداره که حتما امنیت باشه. بله. الان اتفاقا این مردمی که سراغ حضرت می آمدن می دونید دیگه بیشتر دنبال عدالت بودن، یعنی کسانی که علیه خلیفه سوم شوریدن و بعد به این شکلی که در خطبه 229 میگه هجوم بردن به حضرت، اینا بیشتر دنبال عدالت بودن. اون وقت شما میگی حالا اون بحث دیگری، مثلا نسبت عدالت با امنیت چیه؟ ما میگیم امنیتی که دولت اسلامی به وجود میاره امنیت از طریق استقرار عدالته. یعنی اگر عدالت در جامعه نباشه در واقع امنیت به مخاطره افتاد. بله بفرمید. دوم بفرمید. بله.
دوم که عناصر سیستم هست، بس عنصر مردم و اگر تو نامه 5 کاملا واضح دیده میشه که حضرت سیدنا قیس در آذربایجان نامه می‌نویسن و که می‌فرمایند ان عملک لیس لک بتوبه ولکن ما بوتی اولاقک امانه و تمسترعا لمن خلقک و لیس لک ان تفتات فی رعیته، فرمانداری برای تو وسیله آب و نان نیست، امانتیست در گردنت، تو نیز باید مطیع موفق باشی و این قسمت که در باره رعیت حق نداری استبداد بخرید. این بحث فرمودید حالا یا شهروند یا رعیت گفته میشه، اصول مردم به نامه 5 بهش اشاره شده.
حالا اشاره شده ولی ما متوجه نمیشیم که حضرت میخواد بگه که این یک عنصر مثلا اصلیه. یعنی بحث از این منظر نیست، درسته؟ بحث از منظر محبت به مردم، خدمت به مردم، پرهیز از ظلم به مردم. یعنی بیشتر این نامه 5 تو فضای یکی وظایف دولت قرار میگیره، مثلا یکی بحث تو جریان و قدرت قرار میگیره، یعنی رابطه کارگزاران با مردم چگونه باید باشه، پرهیز از استبداد باشه. یعنی حاکم نمیتونه به روش استبدادی جامعه رو اداره بکنه. یعنی میشه بحث چندم ما، بحث هفتم ما، درسته؟ یعنی به بحث عناصر باز میتونی بگی مثلا به عنصر کارگزار و مردم، اینجوری مثلا به این دوتا عنصر اشاره داره، ولی کلیدی بودن و اقتضایی بودنش خیلی در نمیاد. به شکل دلالت مطابقی منظور من هست، ولی با یه توضیحات و توجیهاتی. چرا بالاخره رعیت مهم من دیگه، یعنی مردم مهم. بله ولی بیشتر یعنی دلالت مطابقی داره بر بحث هفتم که بحث جریان و قدرته، برای اون خیلی دلالت خیلی جالبی داره. بله.
در محور سوم مرزهای نظام سیاسی هست، خطبه 238 که حضرت می فرمایند او تو قواسی الا ترون الى بلادکم تغزا و الى صفاتکم تغزا. مرزهای اسلام در اختیار بگیرید، اگر نمیدونید شهرهای شما را میدان نبرد کرده ام و سرزمین حیات و زندگی شما هدف تیر دشمن قرار گرفته است. اینجا باز مستقیم به بحث مرزهای جغرافیایی اشاره میکنم. محور چهارم بحث شبکه قدرت هست.
اینو فکر کنم تو جلسات قبلم یه دفعه بحث شد، این خطبه 238. بله بفرمایید.
238.
بله میگم سابقا هم دوستان شما این رو گفته بودن به نظر من اینجوری.
خودم
هستم. ها شما گفتید بسیار.
بله. درس خب محور چهارم شبکه قدرت هست. از این شبکه باز در ویژگی های کارگزارانی که صلاحیت دارن برای احراز پست ها می‌نویسن به دو نفر از سران سپاهشون نامه 13 که مالک ابن حارث اشتر رو بر شما و بر آنان که زیر فرمان شما هستن امیر ساختن، گوش به فرمانش دهید و مطیع او باشید، حاضره و سپر خیش بدهید، چه این که او کسیست که احتمال نمیده هم سستی به قدر و لغزش پیدا کند و نیز از این بیمناک نیستیم که کندی کند در جایی که سرعت لازم است و یا سرعت به خرج دهد در موردی که کندی سزاوارتر است. باز ویژگی های عرض می شود که کسانی که میخوان دست شبکه قدرت پستی رو احراز بکنن که حالا ازم اشاره دارندی که اون خدمتون هست شود که اهل سستی نیست، اهل لغزش نیست، جایی که کندی لازم نیست عرض شد که سرعت به خرج نمیده، برای که سرعت لازمه کندی به خرج نمیده. این هم تو بحث شبکه قدرت است.
خیلی باز دلالتش قوی نیست. بله بفرمایید.
بحث محور پنجم بحث مرکز تصمیم گیری. من به نظرم رسید نامه 17 که وقتی در جواب خودی از حضرت شام رو درخواست میکنم همین دیل مومنی میفهمن که اما طلب و که الیه شام و اینیلم اکن لبود یک الیم ما منت تو که امس، اما این کسی شام رو به تو واگذارم، من چیزی را که دیروز از تو من کردم امروز به تو نخواهم بخشید. یعنی گفت به الهی دیروز امروز فرق نکرده. اینجا هم باز اشاره به بحث مرکز تصمیم گیری داره که حالا با درخواست یک کسی که به قول ما به قدرتی همشاد رسیده حضرت نمیتونه امر واگذار کنه. محور و مرکز تصمیم گیری خود حاکم و امام است. محور ششم و اصل قلمرو دخالت دولت هست که
حالا این نامه 17 به بحث شبکه قدرت هم دلالتاش خیلی بیشتر میخوره، یعنی اون مقایسه هایی که حضرت کرده و اون اوصاف ویژگی های ناپسندی که معاویه داره و اینها. بله بفرم. بعدا روش دقیق
بعضی از این مطالب جوان اینجا آوردن چند تا محور رو من
درسته
بله عرض میشود که عنوان زدم و نمایی زدم منطقه چون الان میخواستم هشت و مهدر رو هر کنون یکی نمونو بگم یه توی فایل جدا
درسته فرمایش آره. درسته بله
مهدر ششم که قلمرو دخالت دولت هست باز از میشود که نامه چهارم مهدر ششم حالا توی قلمرو دخالت دولت باز مثلا نامه قطبه 224 است، اونجا قسمتی که ایشون امیرالمومنین انگار بحث عقیل رو مطرح می‌کنه که حالا در تقسیم بیت المال من اصلا که عنوان زدن حالا حضرت برخوردی که با برادرشون عقیل دارن مطمئن همین الان مستشون فرق جدا کردن مدارم
خیلی خوب بسیار خوب آقای سنجرانی
اصلا بقیه موارد چند بگم ببخشید ایران چون آقا تازه شوق فرمودیم از هر محور یک
میشه یه استراحتی میکنیم بعد بگو آقای سنجرانی یه استراحتی بکنید یه استراحتی بفرمایید بعد از یه 10 و 5 دقیقه جلسه بعدی رو شروع بکنیم خوبه دیگه نه بله تا 10 و 5 دقیقه استراحت بفرمایید 10 و 5 دقیقه جلسه بعدیمون رو شروع میکنیم انشاءالله بله استراحتی کنید و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.